أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فأنت خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است. در این دعا بعد از حمد و ستایش پروردگار متعال و اقرار به حقانیت انبیاء الهی و بیان فضائلی از انبیاء اولوالعزم و نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله، بحث محوری این دعا بر معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که خدای متعال رو ستایش میکنیم به این جهت که در این امت بعد از بالاترین پیامبر الهی نبی بزرگوارش، بالاترین وصی را برای امت اسلامی معین فرموده است. کلام در اون اوصافی است که جنبه های امتیاز امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در بر داره که هیچ یک از این اوصاف برای هیچ یک از اصحاب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بیان نشده و به شهادت اهل سنت و شیعه در کتاب‌های گوناگونشون، از کتاب‌های تفسیری و کتاب‌های حدیثی و کتاب‌های تاریخی ما ملاحظه می‌کنیم که این ویژگی‌ها که بیانگر اون جایگاه حقوقی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در امت اسلامی است که مقام رهبریت است و مقام جانشینی است نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است رو دلالت میکنه. لذا در این فرازی که اول بحث مطرح شد، همین عنوان رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در روایات گوناگونی در مواقع مختلف برای علی علیه السلام اظهار داشتن. و انت خلیفتی، تو خلیفه و جانشین من هستی. خب خلیفه اون کسی باید باشه که از همه جهات نشان دهنده مستضعفان باشد، اون کسی که جای او نشسته است باشد، که البته همیشه خلیفه در رتبه بعد از مستخلفان آن هست. اینجا رتبه مقام نبوت و رسالت برای علی علیه السلام نیست، اما بقیه کمالات برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، از جهت علم، ایمان و سبقت در گرویدن به اسلام و فضائل دیگری که مقام خلافت و رهبریت اونها را نیاز داره و از جمله مسئله مدیریت هست که همیشه رهبر الهی از جانب خدای متعال علاوه بر این که به علم الهی فائز می شود، به عصمت الهی مشرف می شود که دارای عصمت خواهد بود، دوری از گناهان چه کوچک چه بزرگ، چه قبل از رسیدن به این مقام چه بعد از رسیدن به این مقام، در جهت اعتقادی، در جهت عملی و اخلاقی. علاوه بر این باید حائز مقام مدیریت جامعه اسلامی و انسانی باشد و خدای متعال این جایگاه مدیریت را به پیامبرش داده است. از این جهت باید خلیفه اون حضرت هم حائز این مقامات و این اوصاف باشد. بنابراین ما با توجه به این عناوین می توانیم اوصاف دیگر رو هم برای امیرالمومنین علی علیه السلام اثبات بکنیم، علاوه بر این که به طور خاص در روایات بسیاری این اوصاف خاص برای جنبه رهبریت برای اون حضرت اثبات شده است. بنابراین اوصاف دیگر هم برای اون حضرت بیان شده که حالا در ادامه میخوانیم که اون جایگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نسبت به رسول خدا صلوات الله علیه و آله و امت اسلامی بیان میکنه که کسی دیگر دارای چنین مقاماتی نیستند. و انت تقضی دینی و تنجز عدالتی، یا علی تو دین من را ادا میکنی و وعده هایی را که من دادم منجز میکنی. خب مضمون این قسمت هم روایات زیادی از شیعه و سنی آمده که در موارد مختلف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این رو به علی علیه السلام فرموده، اونم در جمع مسلمین، نه اینکه در خفا اینها رو بیان کرده باشن که هیچ اثری در جامعه نگذارد. همه اینها برای بیان تکلیف جامعه اسلامی است که بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله اینها باید بدانند اگر مسیر دین و هدایت را بخواهند ادامه بدن اونطور که خدای متعال برشون خواسته و اونطور که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله پیاده کرده است، باید این مسیر رو برن. لذا کسی جز امیرالمومنین علی علیه السلام چنین خطاباتی به او نشده و این یک جایگاه بلندی است. در بعضی از روایات بعد از اینکه فرموده از انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که از گردیم در فرازهای قبلی توضیحش اجمالا آمد، بلا فاصله این تعبیر آمده تقضی دینی و تنجز و ادالتی. البته خب عناوین دیگر هم هست که اونها وظائف امیرالمؤمنین علیه السلام رو معین میکنه که نسبت به جایگاه نبوت چه وظائفی داره، که این وظائف بر امت اسلامی وظیفه آور است که بدانند چه کسی عهده‌دار این وظائف حقوقی از جانب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، که او باید امام و رهبر اونها باشه. در حال مسئله رهبریت جامعه اسلامی از مسائل مهم و اساسی دین است، چون دین مسئله هدایت انسان رو در زندگانی دنیا و رساندن انسان را به اون اهداف عالیه بر عهده دارد و میخواهد نظام دنیایی بر اساس نظام ولایی شکل بگیره برای انسان ها، از این جهت محور این که این نظام نظام ولایی و الهی بشود هم همان رهبریت الهی است. لذا با عناوین مختلف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در مواقع مختلف این جایگاه رو اعلان کردند، علاوه بر این که در حال تثبیت هم کردند و از مسلمین اقرار گرفتند که در مواقعی این مسئله بیعت هم مطرح شده است. خب در ادامه باز به نوعی بیان فضائلی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام است که این فضائل شامل دیگران هم می شود. اساسا این چنین دیگه، فضائلی که بر علی علیه السلام است بعضی هاش جنبه های شخصی داره که اون جایگاه اون حضرت رو با خدای متعال با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان میکنه، و بعضی از فضائل به نوعی پرش شامل دیگران هم میشه که دیگران هم از این فضائل بهره مند میشون. و اساسا معرفی علی علیه السلام به این فضائل گوناگون برای این است که دیگران بهره مند بشن، اون حضرت که جایگاه خودش رو پیدا کرده است. یکی از اونها اینه: و شیعت و کعلا منا برم نور مبیضتن وجوه هم حولی فلجنه و هم جیران. در خطاب به علی علیه السلام می فرماید که ای علی، شیعیان تو، اون کسانی که اعتقاد به ولایت تو دارن، بعد از من در قیامت بر منبرهایی از نور قرار میگیرن در حالتی که چهره های ایشان درخشندگی داره و همه اینها در محور من در بهشت قرار دارن و ایشان همسایگان من هستن. خب این یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که گروندگان به ولایت اون حضرت که شیعه نامیده می شوند، اینها ارتباط با مقام نبوت دارند و مشمول عنایات مقام نبوت می شوند، چون مقام نبوت با مقام ولایت و امامت حقیقتشون یکیست، منتها جلوه‌گری هاشون مختلفه. مقام نبوت و رسالت جلوه‌گری خاصی دارد که نبی باید در بین مردم برود، هر رنج و زحمتی هم که شده است در جنبه تبلیغ عهده‌دار بشه و وظایف خاصی رو بیان فرمودن. اما ولی و امام بعد از معرفی رسول دیگه جایگاهش نیست که دیگران نزد او بیایند و او فقط خودش رو باید در معرض رجوع دیگران و در معرض حاکمیت بر دیگران قرار بدهد. اینا وظایف حقوقی است که به حال وظیفه امام رو از وظیفه نبی جدا میکنه، اگرچه چنین وظیفه‌ای رو هم انبیاء اولوالعزم دارا هستند از جمله نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. اما بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چون مسئله تشریع و گرفتن وحی به عنوان قانون الهی به طور خاص به حال دیگه تمام شده است و اون مسائل اساسی دین آورده شده و لذا یکی از مسائل اساسی دین و اساسی ترین آنها مسئله به حال مقام بیان کنندگی و تفسیر کنندگی فرمایشات نبی اکرم و قرآن است بعد از اون هست، و دیگری مقام حل خصومت و مسئله قضاوت است در پرتو معارف اساسی دین، و مسئله دیگر مسئله اجراء قوانین الهی در شؤون گوناگون زندگی است که مقام حاکمیت و رهبریت است. این مقامات بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام وجود داره. و اون کسانی که این مقامات رو پذیرفته باشن در حقیقت مقام رسالتی که خدا فرستاده است پذیرفته اند. این یک حقیقت است که در دو قالب ظهور پیدا کرده. لذا پیروان علی علیه السلام در واقع پیروان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هستند که خودشون فرمودند اگر کسی این مقام ولایت رو نپذیرد منکر بشود در واقع مقام رسالت رو منکر شده، چون این دو با هم حقیقتا مرتبط هستند و در موارد دیگر در مواقف دیگر اینها به هم دیگه متصل میشن و محل ظهور اتصال این دو حقیقت از برحال اول مرگ ظهور پیدا میکنه. کسی که از این عالم بخواد بره این معنا براش تجلی پیدا میکنه که فرمودن ما نزد محتضر حاضر میشویم، نبی اکرم و امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، که این ارتباط ظهور پیدا میکنه نشون داده میشوند، و بعدش هم دیگه در قیامت که اون بهره‌مندی واقعی از این ارتباط در بهشت خواهد بود. از اینجا در این قسمت که در روایات زیادی باز این قسمت آمده فرمود شیعان تو ای علی در حول حوش من قرار دارن و همسایگان من هستن. این همسایگی از جهت بهره‌وری از اون کمالات معنوی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که هر کس به هر اندازه این رابطه معرفتیش، رابطه ولاییش، رابطه عملیش با این شخصیت یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر باشه، این در جوار اون حضرت بودن عمیق تره. همسایگی مختلف دیگه، حالا در زندگانی دنیا بخصوص که اون کسی که تسبیده به منزل انسان اونا میگیم همسایه، اونی که با یه فاصله اونا میگیم همسایه، تا 40 خاله هم گفته میشه همسایه. منتها این ارتباطات از جهت فیزیکی در این همسایگی ضعیف‌تر میشه. همین رو ما در جنبه‌های معنوی تحلیلش بکنیم چنینه. عنوان همسایگی یک عنوان کلیس دارای به هر حال درجاتی است که این درجات به لحاظ درجات اون گرویدن به مقام ولایت است. خود این به هر حال نورانیت میاره، گرویدن به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام خودش نور است. اون کسی هم که این رو داره نور داره، منتها این نور نور معنویه. این نور معنوی در عالم دیگر تجلی پیدا میکنه برای دیگران. تجلی این نور که دیگران هم از آن آگاه میشن و گاهی بهرمند میشن. شخصی که نیاز به جنبه های معنوی داره، نیاز به رسیدن به کمالات داره، از کسی که او کمالات بالاتر داره بهره‌مند میشه. بنابراین این رو تعبیر میکنن بر منبری از نور، منبر که در مرحله قیامت مطرح میشه و در بهشت مخصوصا مطرح میشه و اونم منبری از نور، چون منبر اون جایگاه بالاست که شخص میره نمودار میشه برای دیگران، جلوه‌گری میکنه برای دیگران. این معناش اینه، الا مقصود این منبرهای مادی که معلوم نیست باشه. حالا منبری از نور به چه معناست با دقیقا اون حقیقتش درک نمی کنید، اما به هر حال حکایت از اون جلوه‌گری خاص شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در هم صحرای قیامت می کند هم در بهشت، که حالا در روایت دیگر در صحرای قیامت رو بیان کردن، در اینجا اون بهشت رو که مسئله سعادت دیگه تمام می شود، مسئله شقاوت به نوعی تمام می شود. اونایی که بهش میرن دیگه از بهش بیرون نمیان، اما اونایی که جهنم میرن نه، ممکن است که خلاصه برای اونها تحولی پیدا بشه که وعده دادن که عده‌ای که زمینه برای شفاعت و نجات رو دادن از جهنم. به هر حال بهش که جایگاه قطعی شدن سعادت انسان است، شیعیانی که با ولایت این خاندان از این عالم پا به عرصه قیامت با مشکلات غیر قابل تصوری که در قیامت داره وارد بشوند، حالا یا با شفاعت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام وارد بهش بشوند یا نه، در حال شفاعت برای مراحلی داره. به هر حال اونجا درخشندگی دارند برای دیگران. خب یه روایت در این زمینه بخونم بد نیست. از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله منقول است که فرمود از طرف راست عرش گروهی بر منبرهایی از نور قرار دارند، چهره های ایشان از نور، انبیا و شهدا غبطه می‌خورند به حال ایشان، که ایشان خودشون از انبیا و شهدا نیستند. در این روایت داره که ابوبکر سوال کرد یا رسول الله کی هستند، حضرت ساکت شد. سپس عمر سوال کرد که اینا کی هستند، باز حضرت ساکت شد. این هنگام علی علیه السلام سوال کردن ایشان کیانند، حضرت فرمودند هم شیعتو که و انت امامو. بله ایشان شیعیان تو هستند و تو هم امام ایشان هستی. برحال همونطور که از کردیم این مباحث در زبان نورانی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جاری بوده در مواقع مختلف که میخواسته است جایگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام رو نزد خودش و خدای متعال و امت اسلامی مطرح بکنه و بیان بفرماید اون کسانی که به ایشان میگروند چه ویژگی هایی پیدا میکنند، که البته خب بعضی از این ویژگی ها اینجا آمده و در روایات برای شیعیانه. علی علیه السلام فضائل خیلی زیادی بیان شده که حالا از اونها بگذریم. بالاترین فضیلت اونیست که شخص با خودش ببره و بتواند در صحرای قیامت این فضیلت رو حفظش بکنه و پاش به بهش برسه. لذا اینجا این فضیلت بیان شده. شاید این که در بین فضائل شیعه این فضیلت آمده، تو این مرحله آخر دیگه، در این مرحله آخر که مسئله قطعیت جنبه سعادت است، اینها در این جهت ظهور پیدا میکنند. انشاءالله خدای متعال حق امیر المؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت ما رو از شیعیان واقعی و خالص اون حضرت قرار بدهد و با همین عنوان شیعه بودن در موقع جان دادن و ورود به عالم برزخ و قیامت ما جلوه‌گری بکنیم که انشاءالله با روح و ریحان همراه باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.